فرودگاه بین المللی بندرعباس که اطلاع پیدا کردیم، رفتیم در محل با هلیکوپتر متعلق به نیروی دریایی منطقه یکم خلیج فارس و دریای عمان که اون موقع اسمش بود، و اونجا رفتیم برای تهیه گزارش. دیدیم که عمق فاجعه بسیار زیاده، اصلا غیر قابل گفتنه، و یک عده زیادی از مردم توی ساحل ایستاده بودن.
بله.
و گروه زیادی هم به آب زده بودن، حتی زنهای جزیره هنگام که میدونید زنهای جزیره هنگام صیاد هستند.
بله.
و از صید برمیگشتند. وقتی متوجه این مسئله شده بودن، در صدد نجات کسانی بودن که در هواپیما بودن. حالا همه فکر میکردن که بله ممکنه کسی زنده باشه.
بله.
از 290 مسافر.
آقای رحیمی، شما قبل از اینکه به محل حادثه برسید تصوری داشتید از اینکه اونجا چه اتفاقی افتاده؟
اصلاً هیچ تصوری واقعا نداشتیم. گفتیم شاید یه سقوط هست. و بعد متوجه شدیم که این هواپیما مورد تهاجم موشکی ناو وینسنس قرار گرفته.
بله.
ناو آمریکایی وینسنس، و به دستور فرمانده ناو دو فروند موشک از نوع استاندارد شلیک شده به طرف این هواپیما و هواپیما کاملا ساقط شده.
بله.
و ما تکه های هنوزم که ما می رفتیم این تکه های مسافرانی که افتاده بودن توی دریا با آتش همراه بود.
بله.
با آهنهای هواپیما همراه بود. بعضی از این اجساد به آهنهای هواپیما، بدنه هواپیما چسبیده بودند و مردم فقط در فکر این بودن که نجات بدن. خودم هم نمیدونستیم،
یعنی در این فکر بودن که شاید کسی زنده
باشه.
کاش
که کسی زنده می بود. بله واقعا. و همه سوخته بودن، کاملا در آتش سوخته بودن.
بله.
چهره ها مشخص نبود، خیلی خیلی کم. یکی از همکاران اون شهید سیروس کشکولی به اتفاق خانواده که رفته بودند و این سفرشون هم هرگز انجام نشد، از روی بند کیفی که دست ایشون بود ما شناختیم ایشون رو و کیفش رو باز کردیم. بله، دیدیم که گذرنامه و بلیط ها همه اونجاست و اونا سالم بودن. و گشت در دریا هم به سمت بندر لنگه لاوان و حتی تا قسمت بوشهر رسول مسندام طرف خود تنگه هرمز.
بله.
و رسول مطاف به سمت بوشهر، تمام این منطقه رو گشت می زدند نیروی دریایی ما، بچه های سپاه ما، بچه های سازمان بنادر و دریا نوردی و هر واحد شناوری که در دریا بود.
بله.
من یادمه که تا 8 ماه هم باز این عملیات جستجو
ادامه داشت. آقای رحیمی، بعد از این حادثه خبرنگاران خارجی هم اومدن به شهر بندرعباس، درسته، برای تهیه گزارش؟
بله بله.
از کدام کشورها اومدن؟ از
ایتالیا، فرانسه، روسیه، انگلستان.
بله.
کشورهای آفریقایی، از کشورهای آسیایی، ژاپن، خبرگزاری آساهی فکر میکنم بود، آساهی ژاپن، و خبرگزاری های بی بی سی، نیویورک تایمز، تایمز مالی.
فرصت شد شما با خبرنگارانشون صحبت کنید؟
اونها از ما میپرسیدن که چه اتفاقی افتاده و
خوب.
من به اونها میگفتم توسط آقای شهنی که رئیس وقت فرودگاه بین المللی بندرعباس بود و تسلط خوبی به زبان داشت و بچه های امنیتی ما انجام دادن، ما تونستیم.
بله.
سوال کنیم از اینا که شما چه میبینید، شما چی شنیدید و برای چه آمدید اینجا و الان چه میبینید.
بله.
و خبرنگار آمریکایی که از نیویورک آمده بود اظهار بی اطلاعی میکردند. میگفتم نه، چه میبینید الان؟ گفتن هواپیمای سقوط کرده. اما من میخوام در مجموع اینو بگم که نه، خیلی در این قید نبودن که چه اتفاق افتاده، چه فاجعه هولناکیست. فقط به صورت یک خبر خیلی معمول، خب یک ناو اشتباه کرده، چون بلافاصله گفتن که ما اشتباه کردیم.
از حضور شما خیلی ممنونم جناب آقای رحیمی بزرگوار، از پیشکسوتان ما در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس. خدا به شما عمر با عزت بده.
خیلی متشکرم و دنیا بداند که مرگ بر آمریکا.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بیگناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان. کشتن جوانه ها مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ مرگ بر بوغ های بوغ مرگ بر سیم های خاردار و کشتار های می بر گورهای دست جمعی و بندهای انفرادی زمین. مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر. مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر. مرگ بر سفارت شنون مرگ بر کودتای دور زنده باد زندگی او زنده باد زندگی من تو ما یک کلام. مرگ بر آمریکا.
بعد از چند ساعت خبر در کل دنیا مخابره شد و سوالهایی که بی پاسخ میموندن. چرا 290 انسان بیگناه کشته شدند؟ جرم زنها و بچه ها چه بود؟ جوابهای خبرگزاری های بیگانه بهانه های عجیب بود.
اینجا واشنگتن صدای امریکا. وزارت دفاع امریکا پنتاگون اعلام کرد که هواپیمای جنگی ایران به گونه ای تهدیدآمیز در حوالی رزنو به امریکا در خلیج فارس به پرواز درآمد و ناوی های آمریکا در باطنه اقدام به پرتاب موشک به طول این هواپیمای F-14 ایرانی کرده و آن را متلاشی ساختند.
این بهانه های واهی از قبیل پرواز نکردن در دالان امن یا همراهی هواپیمای F-14 با هواپیمای مسافربری و یا اشتباه آمریکا در زدن هواپیما برای اونهایی که در مسائل جنگی تبحر داشتند قانع کننده نبود. همه می دونستن ناو وینسنس بهترین رادارها رو داره. خلبان و استاد پرواز آقای حاجی بنده از بهانه های آمریکایی ها می گه.
از زمانی که هواپیما طرح پروازش رد میشه، از زمانی که این هواپیما خلبان با بوش تماس میگیره، از زمانی که هواپیما میاد تعداد مسافراشو میگه، مجوز پرواز رو میگیره، مسیر رو مشخص میکنه، همه اینا با توجه به اینکه روی فرکانس VHF رد و بدل میشه بین خلبان و برج کنترل و این فرکانس با توجه به نبودن هیچ نوع ابستیکلی و هیچ نوع مانعی حدوداً 300 کیلومتر میتونه قابل شناسایی باشه. وسیله دستگاهی بسیار بسیار ساده و نصب و دارا بودن کد شناسایی روی هواپیما تقریباً غیر ممکن هست که کسی اشتباه بکنه.
در کنار نام بلند شهدای پرواز 655 نام حقیر کاپیتان ویلیام راجرز هم هست، فرمانده ناو وینسنس، مردی که به فرمان او دو موشک شلیک شد و در عرض چند ثانیه جان 290 انسان بیگناه گرفته شد. اون روزها جامعه جهانی منتظر بود که آمریکا بابت اشتباه خودش از مردم ایران عذرخواهی کنه یا جنایتش رو قبول کنه، اما ژنرال ویلیام جی کلاب این جنایت رو اینچنین توجیه کرد:
عملیات کاپتان راجرز اقدام مناسبی در دفاع از کشتی و افرادش بود. هواپیمای مسافربری مرتکب جرم ممنوعی شده بود و به واسطه اینکه تمام مدت سرعت داشت، هدف واقع شد.
و همین توجیه ها مدالی شد که بر سینه کاپیتان ویلیام راجرز و دیگر افسران ناو وینسنس نشست. مدالی که خود ویلیام راجرز می گفت سنگینیش رو تا آخر عمر باید تحمل کنه. سنگینی جرمی که پای اونو به آسایشگاه روانی باز کرد. آمریکا بعد از بهانه‌های واهی سرانجام گفت که اشتباه کرده، البته بدون عذرخواهی از مردم ایران، و بعد از 8 سال دادگاه لاه آمریکا رو محکوم به پرداخت غرامت کرد. غرامتی که نه از سنگینی جرم آمریکا کم کرد، نه از غم بازماندگان شهدا. صحبت‌های علی خبر، برادر 5 شهید در حادثه ایرباس و فرزند شهید آمنه خبر، از مسافران هواپیمای 655.
البته اون زمانی که حادثه پیش آمد سن من تقریبا 15 سال بود. بابام اینجا نبود، بابام دبی بود، اینجا ما بودیم، مادرم با 5 تا برادرم، پدرم اونجا کار میکرد. خب وقتی اینا رفتن ما شدیم تنهای تنها. برادر کوچکمون تقریبا 1 ساله بود، شاید کمتر از 1 سال. فهمیدیم که بله، ما مادر و برادر و اینا رو همه رو از دست دادیم با اون کاری که واقعا آمریکا انجام داد، با اون ابزارالات نظامی پیشرفته و با همه اینها. متاسفانه بازم گفتن نه ما اشتباه کردیم و فلان کردیم و از این حرف، ولی نه، اشتباه نبود. اگه اشتباه بود واقعا چرا مدال دادن؟ چرا تشویقش کردن؟ نه، اینا همه حرفه.
همسر شهید اسحاق آمری:
من اون موقع 12 تیر 67 بود، 17 سالم بود. 2 تا دختر داشتم، دختر بزرگم 3 سالش بود، دختر کوچکم 1 سال 2 ماهش بود. پسرم اسحاق آمری حامل بودم 4 ماهه، میخواست بره دبی با مادر شوهر خواهرش، اونم خدا رحمتشون کنه، با 3 تا بچه بود، 2 تا پسر و 1 دختر که اصلا پسراش اصلا پیدا نشدن. برادر شوهر خواهرشوهرم بود که اونم مادرش و 3 تا بچهاش تو ایرباس بود، اومد یک دری زد، وای خدا میدونه من هنوز صدای اون در رو تو گوشمه، هنوز در زد. رفتم دم در، گفتم چیه؟ گفت شما خوابیدی؟ گفتم ها، برای چی؟ گفت هواپیمایی که مامانم و اسحاق رفتن دبی آمریکا زده. گفتم چی؟ آمریکا جنگ بود اینجا رو دریای بندر، گفت آمریکا زده، همشون شهید شدن، همشون مردن، همشون ریختن تو دریا.
شهید اسحاق آمری، شهیدی که نامش شد نام پسری که هنگام شهادت پدر هنوز به دنیا نیامده بود. پسری که با خودش عهد کرد نام شهدای ایرباس رو با تولید علم زنده نگه داره. اسلحه‌اش شد قلمش و تعهدش به ایران اسلامی و شهدای ایرباس شد حکم کارش. مرد بزرگی که ما به نام فرزند خلیج فارس میشناسیمش و الان من میخوام گرم و صمیمی بهشون سلام کنم. آقای اسحاق آمری عزیز، فرزند شهید اسحاق آمری از شهدای ایرباس، درود بر شما، لطفا خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
بزرگواری، منم سلام عرض میکنم. اسحاق آمری هم فرزند شهید آمری، یکی از مسافرای پرواز 655 به درجه رفیع شهادت نائب. من تو شکم مادرم بودم، یعنی 3 ماهه بودم تو شکم مادرم بودم.
آقای دکتر آمری، ما شنیدیم که شما یه قولی دادید، از اون قول بگید که چی بوده و چطور شد که این قول رو دادید؟
خیلی سخته، اینی که شما وقتی به دنیا میای هنوز زندگی شروع نشده، یکی از بزرگترین تحقیقات رو از دست داده باشی، اونم به جرمی که نکردی. من همیشه بزرگترین سوال زندگی اینه که خب آخه من یا پدر من مگه چه کاری کرده که این اتفاق برای ما بیفت؟ در واقع یکی از همین مراسم های 12 تیر بود، گروهی از در واقع بازیگران تشریف برده بودن به سرپرستی برادر عزیز و دوست خوب آقای پرویز پرستی.
بله.
اومده بودن در واقع منزل ما، خیلی خوب زد، گفت نمیخوای یه کاری بکنی؟ حرف خیلی تو کله منم که میچرخه. فرداش ما رفتیم روی کشتی و همه صحبت کردن، گفتن فرزند شهیدم بیاد صحبت. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، من فلان اینو گفتم. بعد گفتم آقا من میخوام 291 اختراع بکنم. بعد که اومدم پایین دیدم همه از حرف زدن من لذت بردن، اما بغل دستیم من گفت خیلی خوب حرف زدی. گفتم یا اولفرض که چی گفتم، از الان کارم در اومده. آقا حرف زدن که خوب عمل کردن مهمه. خلاص تو این مدت تمام تلاش هم کردم که این اتفاق بیفته.
خیلی هم عالی. الان این اختراها به عدد چند رسید آقای دکتر؟
تقریبا 30 تا اختراع ثبت شده و در حال ثبته. یه تعدادی کتاب داریم، خیلی مهمه برام که پیام من تو این حوزه به گوش مردم دنیا برسه، که اگر امریکا همیشه دوست داره و دوست داشته و دوست خواهد داشت که نسل کشی بکنه، کودک کشی بکنه، ما تلاش میکنیم که توزیع سلامت قدم برداریم که مردم سالم زندگی بکنن، بیشتر زندگی بکنن، شادتر زندگی بکنن.
انشالله که همیشه موفق باشید. آقای دکتر اسحاق عامری، از جوایزی که دریافت کردید بگید.
سال 2009 که شهر زاگرب کشور کرواتی،
بله،
دستگاه ما سرنگ هوشمند به کمک حس لامسه خیلی سخت. خب زمانی که مدال آوره رو خوندن و من جزء طلاها نبودم، تقریبا احساس کردم که هر چی در واقع رشته بودم پنبه شد. خیلی برام سخت بود. همونجا نقره گرفتم، همونجا گفتم به تمام بچه‌های تیم مختلف ایران گفتم من یا 6 ماه دیگه طلا میگیرم و مطمئن باشید اگه لازم باشی توی 6 ماهی که مونده تا مسابقات جنت سوئیس نمیخوابم. که توفیق شد در واقع 6 ماه بعد تونستیم در حالا مسابقات جنت سوئیس، معروف مسابقات هزار مختره، هزار اینوستور که هزار تا مختره از سراسر دنیا بیان، خیلی مسابقات بزرگیه و خدا رو شکر اونجا تونستیم یک مدال طلا و یک مدال نقره رو برای کشورمون بگیریم. قبل از اعزام مسابقات جهانی کرواتی مجبور شدم که طلاهای مادرم رو بفروشم که به این مسابقات اعزام بشم. برای من خیلی سخت بود و این باور بکنید اصلا حرف زدن در مورد این موضوع برای من خواستن به اضافه دانستن همیشه توانستنه.
بله.
هیچ وقت خواستن خالی آدم رو به هدف نمیرسونه. بخواید و برای اینکه بتونید تو مسیرش حرکت بکنید، قطعا اگر بخواید و بدونید قطعا
انشالله موفق باشید. جوان برومند و استان هرمزگان از فرزندان شهدای فاجعه پرواز ناتمام ایرباس. خیلی ممنونم از شما دکتر اسحاق عامری. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوار شما، خیلی خوشحال شدم در پناه حق.
ممنونم، خدا نگهدار شما باشه.
سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشم وطنم، ای دل ها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا و آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان تو با دی مرزه با بر دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان
خیلی از ما هرمزگانی ها دوازدهم تیر ماه هر سال به یاد شهدای ایرباس راهی آبهای خلیج فارس میشیم. دریا رو گلبارون میکنیم به یاد صد پیکر پاکی که هیچ وقت پیدا نشدند و در اعماق خلیج فارس آرام گرفتند. دریا رو گلبارون میکنیم به یاد 290 شهید بیگناه. اما جدای از این کارها که روز 12 تیر ماه انجام میدیم، کارهای بیشتری هم میشه کرد. ساخت نشانهای شهری از هواپیمای ایرباس و شهدای اون در همه شهرها، نه فقط در بندر عباس، معرفی شهدای مظلوم ایرباس در سراسر کشور، نه فقط در استان هرمزگان، و توجه بیشتر هنرمندان حوزه شعر و ادبیات درباره این حادثه تلخ از جمله کارهای تأثیرگذاری که برای زنده نگه داشتن نام این شهدا میشه انجام داد. اشعاری که روایتگر اون حادثه تلخن، هرچند تا کنون اشعاری در این باره سروده شده، اما هنوز میشه هزاران هزار واژه را از این حادثه به نظم کشید. یکی از اشعار زیبایی که شنیدم شعر بانو فرزانه فروخی نژاد، شاعر و ترانه‌سرای هرمزگانی است، شعری که خودشون اون رو به زیبایی زمزمه میکنند.
نگاه کن بغض دریا رو که انگار هنوزم سخت و سرده، سخت و سرده. بخون هم بغض باورهای غمگین، سفر این بار فصل مرگ برگه. لالایی لالالا صد گل، گل یاس، گل صد پاره تو آغوش دریاست. لالایی قصه آتیش و لبخند، لالایی بال کفتر مونده در بند. لالا لالا گل سوخته تو دریاست، گل سوخته، گل پرپر، گل یاس. کدوم کینه، کدوم آتش، کدوم باد، کدوم تیر از کمون ظلم و بیداد. پر از شب شد که پرواز و نبینه، تونست از آسمون کفتر بچینه. سفر این بار معناشو عوض کرد، زمین فریاد زد برگرد برگرد. به پای حادثه تب کرد خورشید، سیاه پوشیده بود از درد خورشید. یه شلیک پر از نامردی و درد، عزای آسمون با حق حقی سرد. هنوز این مردم این دریا خروشان و خون بیگناهان گرم و جوشان، هنوزم ما درختی ریشه داریم، هنوزم سربداریم سربداریم.
کارهایی که میشه انجام داد زیاده، اما بین حرف تا عمل فاصله است. یکی از بهترین کارهایی که بعد از پیگیری‌های فراوون بالاخره انجام شد، تغییر نام فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به فرودگاه بین‌المللی شهدای 655 بود، تا اگر کودکی برای سفر هوایی گذرش به فرودگاه بین‌المللی شهدای 655 افتاد و از مادرش حکایت این نام رو پرسید، مادرش داستان آخرین پرواز 290 شهید پرواز 655 رو بگه، داستانی از مظلومیت شهیدانی که نامی به بلندای ایران اسلامی دارند.
با پاندا لذت و هیجان بستنی با پاندا، پیشبینی بازی‌های جام جهانی با شما. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
سمندری با